چه ندمونده در شخصیت فرزند ما، میشه بهتر باهاش برخورد کرد.
درست.
پس این دوتا نکته باید مد نظرمون باشه و البته برای وسواس حتما لازمه، دارم تاکید میکنم حتما لازمه که پیش یک متخصص روانشناس البته در حیطه وسواس مراجعه کنیم. یعنی بنده ام آقای توفیقی اگر مراجعه دارم که توی حیطه وسواس اومده نوجوان پیش بنده، نوعا ارجاعش میدم به بزرگوار دیگه یا دوستان که تو زمینه وسواس چندین ساله دارن کار میکنن. یعنی میخوام بگم کار هر روانشناسی هم نیست. اگه پیش روانشناسی رفتید که افسردگی درمان میکنه، وسواس درمان میکنه، پارانوی، اختلالات شخصیت درمان میکنه، فرزند پروری میگه، بدونید این بزرگوار خیلی شاید اون توانمندی لازم رو
نداشته باشه.
نه، اونهایی که دارن تخصصی تو یک حیطه کار میکنن به نظر بنده خیلی قابل اعتمادتر هستند.
لذا
حتما باید مراجعه کنند این بزرگوار.
انشاءالله. بله متشکرم از شما دکتر. 912 4 شماره آخر 318 پیامک دادن که سلام، پسرم 10 سالشه و هیچ علاقه به قرآن و نماز نشون نمیده. حتی میتونم بگم یه جورایی از قرآن فراریه. ضمن اینکه من خودم به این موضوع خیلی حساسم و از 4 سالگی پسرم رو قرآن میبردم. اما اصلا دوست نداره بخونه. چی کار کنم که علاقه پیدا بکنه؟ البته آقای دکتر ما قبلا به این موضوع پرداختیم در ماهای گذشته، ولی باز هم اگر صلاح بدونید میخوام که به این پیامک به عنوان نماینده سایر پیامک هایی که در این حوزه به دستمون میرسه نگاه بکنیم. این که بعضی از خانواده ها حالا در کنار تربیتشون و مباحث تحصیلی بچه هاشون به بحث قرآن علاقه نشون میدن، بعضی ها هم نه، مثلا حالا به یک زبان خاصی، زبان خارجی خاصی، یک آموزش های خاصی به طور کلی. اگر ممکنه بیشتر توضیح برامون بدین که از چه سنی باید این آموزش ها شروع بشه و مشخصا آیا این زود پرداختن به مقوله های مثل قرآن باعث میشه که این اتفاقی که در این پیامک افتاده برای سایر شنونده‌هامون هم بیفته یا خیر؟
خب دقت داشته باشید بزرگواران که بچه‌ها تو 7 سال اول نیاز اصلی و اساسیشون بحث ده ابن که یلعب هستش، یعنی باید بچه ها رو رها کنیم که یلعب و بازی داشته باشن.
درست.
و اگر قرار آموزشی به فرزندمون منتقل بشه قطعا باید در قالب بازی، شعر، داستان و امثال هم باشه.
بله.
پس این که ما بچه ها رو بیایم تحت آموزش قرار بدیم تو 7 سال اول اشتباه است، چون که آموزش برای بچه ها استراب داره و این استراب میتونه شخصیت بچه رو استرابی کنه و زمینه اختلال تو نوجوانی رو همونطور که اشاره کردیم فراهم کنه.
درست.
پس اگر روایات ما تأکید میکنن که تأدیب و تعلیم رو بذارید برای 7 سال دوم عزیزان، از این جهت شاید باشه که تا 7 سالگی 90% مغز داره شکل میگیره و اگر هورمون استراب تو بدن مدام در حال افزایش و بالا باشه قاعدتا رو مغز در حال رشد تأثیر سو میذاره و شخصیت بچه رو استرابی میکنه که زمینه اختلالات رو در آینده تشدید میکنه. پس از این جهت بزرگواران لطفا آموزش رسمی رو که همراه با استراب هست یا تربیت همراه با تأدیب رو و تنبیه بدنی خصوصا رو بذارید برای 7 سال دوم که این میتونه آسیب بزنه به فرزند ما.
بله.
اما اینکه چطور ما بچه‌ها رو علاقمند کنیم، اینکه عزیزان یک به هنگام و به موقع ما اقدام کنیم برای هر آموزشی. نکنید اگر قرار ما اخلاق رو به بچه‌ها یاد بدیم 3 تا 6 سال این کارو انجام میدیم.
بله.
اگر قرار تعلیم یعنی دانش رو برای بچه‌هامون داشته باشیم تو 7 سال دوم این کارو انجام میدیم. اگر قرار هویت تو بچه‌ها شکل بگیره و اون مباحث اعتقادی با توجیه شناختی بهشون منتقل بشه با استدلال و دلیل و منطق تو 7 سال سوم کار اتفاق باید بیفته. پس هر زمانی اقتضای خاص خودش رو داره. وقتی که ما زودتر از موعد اقدام میکنیم در واقع داریم آسیب میزنیم. مثل همون از حتی از پوشک گرفتن اگر یادتون باشه ما قبلا در موردش صحبت کردیم که بین 2.5 تا 3 سال باید اتفاق بیفته.
درست.
پس یک به هنگام اقدام کردنه که به بچه ها کمک میکنه، چون وقتی نابهنگام اقدام میکنیم هم به بچه تنش و استراب وارد کردیم و وقتی شما همراه یک مقوله استرس و تنش بود کم کم شرطی میشی، تا اسم اون مسئله میاد شما حالت چی میشه؟
بد میشه.
بس عزیزان به هنگام اقدام کنیم. نکته بعدی، تو 7 سال دوم اگه میخوایم بچه‌هامون رو نسبت به قرآن علاقه‌مند کنیم که ما روایت داریم، اتبو اولادکم علی ثلاث خصال، بچه‌هاتون رو بر 3 خصلت تربیت کنید: حب به ولیکم، حب به نبیکم و تلاوت القرآن. این 3 تا مؤلفه رو ما باید تو تربیت بچه‌هامون تو 7 سال دوم مد نظر داشته باشیم. بله، پس تلاوت قرآن هم و آشنایی با معارف اهل بیت در کنار هم دیگه باید باشه. اما نقش استاد اینجا خیلی مهمه آقای توفیقی. 7 سال دوم 7 سالیه که بچه‌ها وارد فضای دگرپیروی اخلاقی شدن، اطاعت از مراجع قدرت رو ارزشمند میدونن. لذا اگر یک معلم خوب داشته باشیم مثل عمر ابن عبدالعزیز که استادش و اون معلم کاری کرد که در واقع اومد و سب امیرالمومنین امام علی علیه السلام رو برداشت از رو منابر، این همش تأثیر یک معلم بود. پس 7 سال دوم نقش معلم بسیار مهمه. یه معلم خوب قرآن اگر بچه داشته باشه قطعا به قرآن علاقمند میشه. نکته بعدی این که خودمون در نگاهمون قرآن ارزشمند باشه و بچه ببینه پدر و مادر قرآن براشون ارزشمنده، خودشون اهل خوندن قرآن هستن و به قرآن عشق می‌ورزند. این رفتار کفایت میکنه. نمیخواد به بچه بگیم بخون حفظ کن و بهش تنش. متاسفانه قرآن شده وسیله برای رسیدن به پیشرفت‌های تحصیلی. یعنی بچه‌ها رو به زور میبرن تو فضای حفظ قرآن وارد میکنن چون میخوان بدونه خدمت شما عرض بشود که طی کردن خیلی از مراحل بره کارشناسیشو بگیره و بعد بره سراغ ارشد و در نهایت چی؟ یعنی در واقع برای پیشرفت تحصیلی برخی به دنبال چی هستن؟
استفاده ابزاری از قرآن.
در واقع توفیق همون نکته‌ای که آلپورت اشاره میکنه در خصوص جهتگیری درونی و بیرونی نسبت به مباحث دینی. یعنی برخی متاسفانه نگاهشون به مباحث دینی نگاه ابزاری هستش.
درسته.
و اتفاقا اگر نوجوانهای ما نسبت به مباحث دینی زده میشن، چون میان رفتار این آدمها رو میبینن که دین رو در واقع ابزاری قرار دادن برای رسیدن به خواسته هاشون و نگاهشون نسبت به مباحث دینی تغییر میکنه. پس عزیزان، قرار ما بچه‌هامون رو نسبت به مباحث دینی و قرآن خصوصا علاقمند کنیم.
بله.
و لازمش اینه که این نکاتی که گفتیم حتما مد نظر پدرها و مادرهای بزرگوار باشد.
بسیار. بله، متشکرم از شما دکتر متی و سپاسگزارم از شما شنونده‌های عزیز. یکی از سوالات تلفنی شما رو به عنوان آخرین سوال بشنویم و برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
من دختر 11 سالشه، پسرم هم 18 سالش تمومه. بعد دوتاشون میخوام از حد تکلیفم که اون پسرم که رسیده، دخترم که دیگه 11 ساله، به نماز پایبند نیستن، خیلی کاهل نمازی میکنن، بعد اصلا هم به خودم توجه نمیکنن، چه از رعایت حجاب، اول وقت خوندن نماز، طرز برخورد، خیلی تأثیر میگیرن از اطرافیان، خیلی اصلا هیچ تأثیری من نمیتونم روشون بذارم. خواستم اگه ممکنه من راهنمایی کنم که باید چجوری مخصوصا رو نماز و حجاب دخترم.
بله، متشکرم از شما شنونده محترم که دغدغه بسیار ارزشمندی دارید. نای دکتر در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید. اینکه خواهرم فرمودن من هیچ تأثیری روشون ندارم، این رو باید ما روش تأمل و دقت داشته باشیم. چی میشه پدر یا مادر نمیتونن رو فرزندشون تأثیر بذارن؟
آقای دکتر، حالا یه سوال من اینجا بپرسم، اصلا ممکنه خب تأثیر پدر و مادر باشه؟ آیا ممکنه چنین چیزی در حقیقت باشه و از این زاویه هم به این موضوع نگاه کرد؟
قطعا تأثیر گذاشتن یا تأثیر نگذاشتن هر جفتش تأثیره.
درسته.
و در واقع داره یه اتفاقی تو خانواده میفته.
میفته.
خب این که مادر میگن من هیچ تأثیری ندارم، ابتدا هم باید به دنبال تأثیر باشن. ببینیم که چه چیزی مادر و پدر رو رفتارشون رو و تأثیرگذاری رفتارشون رو رفتار فرزندانشون به حداقل رسونده. متاسفانه وقتی که ما تو خانواده ها نگاه میکنیم آقای توفیقی، میبینیم که پدر مادر اومدن و همین جمله رو میگن که ما هیچ تأثیری رو بچه‌مون
نداریم.
وقتی که نگاه میکنیم، ببینیم پدر و مادر تو تربیت با هم هماهنگ نیستن. ناهماهنگی تربیتی باعث شده که بچه ها هم نسبت به پدر اعتمادشون رو از دست بدن و هم نسبت به مادر دیگه توجهی نداشته باشن. یعنی جفتشون رو گذاشتن کنار. یا نه گاهن میبینیم که ناهماهنگ از ناهماهنگی فراتر ناسازگاری زوج این مطرحه. یعنی از مادر وقتی که میپرسم میگم خب شرایط خونه چطوره، میگه الحمدلله الان یه مدتی بهتر شده، البته 6 ماه پیش خواستم از هم جدا بشیم. خب این طبیعیه دیگه، بچه ها عملا دیگه توی ناسازگاری به هیچ کدوم اعتماد نداره. یا نه میبینید پدر و مادر متاسفانه مهارت های تعامل مثبت و ارتباط گیری رو بلد نیستن. همین موضوعی که ما در موردش چی داریم صحبت میکنیم، یعنی پدر و مادر بلد نیستن با فرزندشون ارتباط بگیرن.
آقای دکتر، بعضی از پدر و مادرها دوست دارن با تشر و زور و فشار و هجمه و استرس و این ماجراها و ترس از جهنم و از این صحبت‌ها بچه‌ها رو به زور نمازخون بکنن. این پدر مادرها در زمره همین فرمایش شما قرار می‌گیرن که این مهارت‌های لازم رو برای تعامل مثبت ندارن؟
بله، بچه‌هایی که از ترس دارن نماز می‌خونن، بعد یه مدتی که این ترسه بره انگیزه‌شون هم برای نماز خوندن و دینداری کاهش پیدا می‌کنه. پس قرار بزرگواران اون عشق و محبتی که ما ازش حرف میزنیم و دین ما چیزی غیر از محبت نیست رو در ارتباطمون با فرزندانمون حتما مد نظر داشته باشیم. پس میخوام به این مادر بزرگوار بگم ابتداعا برید به دنبال این که چه عواملی داره تأثیر شما رو کم میکنه، اون عوامل رو بذاریم کنار و بیاییم سراغ این که چطور تأثیرمون رو بیشتر کنیم. که ما روایت داریم ان المحب لمن یحب مطیع، محبت اطاعت میاره. وقتی که این اقدام افتاد، اتفاق افتاد، حالا میایم سراغ مراحل بعدی. مراحل بعدی چیه؟ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم محاسن کلام ما رو امام رضا علیه السلام میفرمایند میدونستن از ما اطاعت میکردن. فرزندانمون رو با معارف اهل بیت آشنا کنیم. بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقوا علیهم مرجعه، ابتدا فرزندانمون رو با معارف اهل بیت آشنا کنیم قبل از این که تو فضای مجازی و تو خیلی از کانال‌ها و گروه‌ها بخوان چی ذهنشون رو در واقع مخدوش کنن و اون افکار انحرافی بخواد پیشی بگیره. وقتی این اتفاق افتاد، بچه شناخت در واقع این دین چه گوهریه، اگه به زورم بخوای این گوهر رو ازش بگیری رهاش
نمیکنه.
برای مثال من تو دبیرستان دخترانه از دختر خانم گلمون میپرسم اگر شما یه گردنبند زی قیمت جواهر نشان داشته باشی که مبلغ خیلی زیادی قیمت داشته باشه، اگر من همتی به شما بگم این به درد نمیخوره و شما مطمئنی که این زی قیمت هستش، آیا حاضری که این رو دور بندازی؟ چی میگن آیا توفیقی من؟
نه.
میگم اگر خانوادت هم بگن و شما مطمئنی که بسیار چی گرون قیمت هست، بازم حاضری؟
قطعا نه.
میگم اگه همه مردم شهر بگن؟ میگه نه. میگم اگه همه مردم دنیا بگن؟ میگه نه. در واقع وقتی که ما ارزش یه چیز رو دونستیم به راحتی از دست نمیدیم. اما اگر ارزش یه چیز رو ندونستیم، خب ممکنه چند دقیقه تو دستمون نگه داریم اون خودمون میندازیمش دور. دینم عزیزان دقیقا همینطوره. اگه قرار فرزندان ما دین دار بشن، قبلش باید دین دان بشن. دیندانیه که باعث دینداریه. و وقتی که دین دار شد و پشتبانش دین دانی بود، دینبان هم میشود و از دینش محافظت میکنه.
آقای دکتر یه سوال بپرسم.
خواهش میکنم.
ممکنه که پدر مادری خوب بلد باشن آگاهی بدن، یعنی خوب بتونن فرزندان دیندان رو تربیت بکنن، اما در اون تعامل مثبتی که شما گفتید بسیار دچار لغزش باشن. یعنی در کلام دائما از در حقیقت عطر خوش رحمانیت پیامبر صحبت بکنن، از اینکه پیامبر ما مظهر عطوفت و عاطفه و قس علی هازا بودن، اما خودشون هیچ بویی از این رفتار پیامبر در عمل نداشته باشن و نبرده باشن. اینجا چه اتفاقی میفته؟
محصلش این میشه آقای توفیقی که نوجوان اومده تو اتاق مشاوره و هرچی من براش گفتم که من همه اینا رو میدونم.
از کجا میدونه؟
اینکه پدر قبلا گفته بود.
درست.
پدر اتفاقا از دریچه استدلال و دلیل قشنگ وارد شده بود، بحثای فلسفی عمیق رو با این بچه انجام داده بود، اما یه اتفاق نیفتاده بود آیه توفیقی، و اون اتفاقم این بود که متاسفانه پدر از دریچه دل وارد
نشده
بود. لذا از قدیم گفتن پای استدلالیون چوبین بود.
یعنی
استدلال و دلیل و منطق لازمه، اما شرط لازمه، شرط کافی
نیست.
حتما باید ما اون بود عاطفی هیجانی و تعامل مثبت که آیه توفیقی و دایوار ما اشاره کردن رو حتما باید داشته باشیم.
ما در سیره معصومین هم اول این رو میبینیم، درسته؟ یعنی حتی در برخورد با مخالفین و معاندین و دشمنان، اول اگر من مسئله شما دارم درس پس میدم، لطفا نقد بفرمایید اگر اشتباه میگم، ما تو سیره معصومین این رو میبینیم که بسیار گشاده رو با پذیرش مثبت نامشروط و رفتاری که سرشار از محبت و عطوفته، و بعد از چنین انسانی پذیرفتن استدلال خیلی راحته دیگه، درست میگم؟
همینطوره که میفرمایید. یعنی در واقع این محبت و عاطفه و هیجانات مثبت اون ملات بین این مساله هستش که اینها رو به هم میچسبونه و اون قوام میده به دینداری فرزندان ما.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما دکتر. بسیار استفاده کردیم. ان شاءالله که سایتون مستدام باشه بر سر اهل بیت محترمتون و سالهای سال توفیق داشته باشیم از حضور ارزشمندتون استفاده بکنیم. اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری.
خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنونده های عزیزی که افتخار میدید لحظاتی مهمان خانه های دلتون باشیم. انشاءالله به شرط حیات هفته آینده هم تو همین ساعت مزاحم اوقات شریف شما خواهیم شد و تلاش میکنیم در حوزه تربیت فرزند گامی هرچند کوچک برداریم، به این امید که انشاءالله بتونیم در کشور عزیزمون ایران فرزندانی صالح و سالم داشته باشیم. در پناه خدای بزرگ باشید. التماس دعای عالی مدد و خداوندیار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت، من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من از کار گذشت است، من سوختم کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. متشکرم از همراهیتون با برنامه های رادیو معارف. روز دوشنبه بخش دوم برنامه ها رو تقدیم حضور شما میکنیم. تا ساعت 22:10 شب در محضر شما بزرگواران خواهیم بود. پرسامان تربیتی که حدود 50 دقیقه تقدیمتون شد، بازپخشش 2:10 بامداد پیش رو هست. ما به اتفاق همکارانمون انشالله برنامه های دیگری رو در حوزه دین و معارف اسلامی تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. در علم اصول دوستان قاعده‌ای هست به عنوان قاعده دفع ضرر محتمل که مضمون اون حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل یا مزنونه. یعنی اگه انسان درباره چیزی احتمال ضرر بده، از نظر عقل دفع اون ضرر محتمل واجبه. حالا شما بفرمایید کسایی که با این تعداد بیمار و تلفات ناشی از کرونا در سطح دنیا هنوز بیماری کرونا رو ضرر محتمل نمیدونن و برای دفع این ضرر محتمل دستورها و قوانین بهداشتی رو مثل ماسک زدن، شستن دست و رعایت فاصله اجتماعی در واقع رعایت نمی کنن، بایستی چی کار کرد؟ این هم یکی از اون امتحانات و ابتلاعات الهی است که انشالله تلاش بکنیم هم با رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و هم با توکل به خدای متعال انشالله از این مرحله سخت و از این گردنه سخت عبور بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظام خلقت در دنیا بر اساس آزمون است. اون که زمان و زمین و نظام سپهری را آفرید سوگند یاد کرد که در دنیا جز آزمون چیز دیگری نیست. نتیجه آزمون که یا پاداش یا کیفر است در قیامت ثابت می شود. اون که در دنیا رخ می دهد آزمون است. اگر سلامت است امتحان الهی است و اگر بیماری است آزمون خداست. در سوره مبارکه فجر فرمود اما الانسان اذا مبتلاه و ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. یعنی اون که سالم است به سلامت به تندرستی آزمون شده است، اون که بیمار است به بیماری امتحان شده است. نتیجه امتحان ها در روز حساب مشخص می شود. بنابراین کسی که سالم است یا ثروتمند است یا نیرومند است باید بداند که مبتلا به ثروت است، مبتلا به نیرومندی است، مبتلا به صحت است. چون که کسی که فاقد است مبتلا به فقدان است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این بیماری کرونا که آمده راه درمانش هم ذات اقدس اله به وسیله مردان الهی، پزشکان، متخصصان، طبیبان عزیز ما دست به کار شدن، جهادی کار کردند که خدای سبحان همه اینها را در سایه لطف خودش حفظ کند. قام کردن، اقدام کردن، این دشمن ناخونده را دارن به زانو در می آورن، به مهار می کنن. از همه اینها متشکریم. ولی باید بدانیم طبیب اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود، حبیب اگر جفا کند در اون جفا وفا بود. ما هم باید با حبیبمون هم باید طبیبمون، هر دو از مظاهر لطف الهی هست. هم حق شناس طبیبمون باشیم که اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود، هم حق شناس حبیب ما باشیم که اگر حبیب اگر جفا کند در اون جفا وفا بود. توسل به خدا، توسل به قرآن، توسل به اهل بیت، توسل به دعا و نیایش فراموشمون نشود. خدای سبحان همه جا حاضر است و ناظر است، ولی در دو وقت خود را معرفی کرد که من نزدیکم. یکی اون وقت که ما را به عنوان ضیافت به مهمان و مهمانی بپذیرد، مثل سرزمین حج و عمره و مکه و منا و عرفات و مشعر که زاهاجیان و معتمران در اون دیار جزء ضیوف الرحمنن، مهمانان الهی هن. در ماه مبارک رمضان که زمان روزه گرفتن است، صائمان جزء ضیوف الرحمن هستند، مهمانان خدا. این بخش اول که خدا ما را به عنوان مهمان پذیرایی میکند. بخش دوم اونجاست که اعلام کرد فرمود من اگر کسی دعوت بکند به حضور او می آیم، من می شوم مهمان هر میزبانی که مرا بخواند، و اون میزبان من انه اندل منکسرت قلوبهم، اون کسی که دل شکسته است میزبان من است و من ضیف اویم. الان این بیماری ناخونده خیلی ها را میزبان خدا کرد. همه میگوییم یا الله، امیدواریم به برکت خون شهدای عزیز ما، کوشش جنبازان ما، تلاش امام ما، تلاش اطبای گرانقدر و عزیز ما ذات اقدس اله، همین میزبانی را، همون مهمانی را به بهترین وجه با ما رفتار کند و این بیماری را از دیار بشر نشین، نه تنها مسلمان نشین، به جداید.
يا أرحم الراحمين.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند، عصرتون بخیر باشه و ممنون از همراهی شما بزرگواران شنونده. در ادامه بخش دوم برنامه